اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان الغوث والأمان يا صاحب الزمان
همه نمیگن مهدی است آقا رو صدا بزن
یا صاحب زمان الغوث الامان یا صاحب زمان الغوث الامان دوست در این خونت پر بزنم دوست دارم در این خونت پر بزنم ای پاشم این درون در بزنم امام زمان جمعه است و جمعه اول ماه محرم مجلس امروز به نام شیر خارم امو جانتون که میون بغل بابا دست و پا زد یبنن حسن یا ابنان
نشد اینجوری
یا ابنان
کار نداری با آقا
قربونت برم آقا دوست دارم که چشم برایت بدون زم کی میای دورت بگردم بسوزم کی میای دورت بگردم بسوزم یا ابن حسن یبنان
احبه بهبه
یبنان اسال سلام علی آل یاسین السلام علیک یا دایی الله و ربانی آیاتن السلام عليك يا باب الله و ديان دين
هر چقدر ارادت به امام زمان دارید تعجیل در فرجشون تسلیت به محضرشون خوشنودی قلب نازنینشون طلب دعای خیرشون برآورده شدن حاجات بلند صلوات خط بفرمایید اللهم صل على روز هفتم ماه محرم روز بستن آب به خیمه های ابی عبدالله است قربان لبان تشنه حسین و بچه های حسین و همچنین روز بزرگداشت مقام شیرخوارگان به واسطه شیرخواری سید الشهدا حضرت علی اصغر باب الحوائج الالله. انشاءالله امروز از در خانه آن آقازاده هممون حاجت روا بشیم، حاجات امام زمان، رهبر عزیزمون، حاجات جوانامون برآورده به خیر بشه. به روح حضرت زهرا صلوات بفرستیم. این بلندگو ایراد داره، این سیستم صوت اینجا رو بلندگوی من رو روشن کنی، اینجا صدا نمیاد. همه گذشتگانمون فیض ببرن، شهدا، امام شهدا، اموات خودتون، بانیان مهدیه، مرحوم آقای کافی، شهید بزرگوار، حاج قاسم عزیزمون، شهدای گمنام، مدافعان حرم، همه حقداران بهرمند بشن. به روح همشون یه صلواتی حضرت زهرایی خط بفرمایید. قال الله العظیم فی محکم کتابه و الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین. قرآن در رابطه با بعضی از شخصیت ها، بعضی از جایگاه ها اشاراتی دارد که خوب آدم این اشارات را دقت کنه. خب میبینید در رابطه با مرضعه و در رابطه با رضا هست. رضا با زاد و عین به معنای شیر دادنه. در یه روایت هست، این روایت خیلی شیرینه، رسول خدا فرمودن، حیفم میاد از رو براتون نخونم، روایت عجیبی در خاصیت و عظمت شخصیت بانوانی که فرزند شیرخوار دارن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین هرگاه خانمی فرزند خود را شیر دهد، به هر مکیدن نوزاد پاداشی به او دهند، برابر است با آزاد کردن بنده ای از فرزندان حضرت اسماعیل. می دونید اولاد اسماعیل ویژن، حضرت اسماعیل که فرزند ابراهیم خلیله، اولادش ختم می شود به رسول خدا و ائمه خدا، انگار که یکی از بچه های حضرت اسماعیل را به هر مکیدن شیری این خانم آزاد کرده در راه خدا. بعد فرمودن وقتی شیر تمام میشه، یعنی بچه سیر میشه، شیر دادن این خانم تمام میشه، فرشته‌ای بزرگوار بر پهلوی این خانم میزند و میگوید اعمال خود را از سر بگیر که خداوند تو را آمرزیده است. یعنی هر سری که خانمی بچه شیر میده، اینجور مورد عنایت فرشتگان الهی از جانب پروردگار قرار میگیره. آیاتی هم که اول منبر عرض کردم، این آیات اشاره داره به این که دوران شیردهی چه دورانیه و خانمهایی که فرزندی شیرخوار دارن چگونه باید با این فرزند برخورد بکنن. این یه بحثی که خواستم حواس خانمها و آقایون، مخصوصا خواهران محترمه، ارزش خودشون رو و ارزش فرزند آوری و همچنین بزرگ کردن فرزندی را بدانن. گاهی شیطان آدمو وسوسه میکنه. خانم ها خودشون رو دور از محضر همه شما حمال خونه میدونن و فکر میکنن که هیچ مزدی براشون نیست. باز در یه روایت دیگه دارد پیغمبر فرمودن که اگر خانمی برای اصلاح کار خونهش چیزی رو جابجا میکنه، مثلا فرش خونه رو هل میده از این ور به اون طرف، کمد خونه رو از اینجا به اونجا میبره، مثلا تلویزیون رو جابجا میکنه، برای اصلاح کار خونه، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، امام صادق فرمودن کوزه ای را از اینجا بر میداره جای دیگه میبره، فکر نکنه که این کارها کارهای اجیریه، فکر نکنه این کارها دیده نمیشه، فکر نکنه این کارها از نظر خدا پنهانه، فکر نکنه این کارها کارهای بیهوده است که تو خونه انجام میده. بعد پیش خودش تصور کنه آقا من شدم کلفت این خونه، همش دارم جارو میکنم، ظرف میشورم، نمیدونم اساس جا به جا میکنم. نه، فرمودن این خانم در نزد خدا مقام شفاعت پیدا میکنه و خداوند نظر ویژه‌ای به این خانم میکنه. زنهای جامعه اگر قدر خودشونو بدونن، از زن بودنشون مخصوصا خانمهای خانه‌دار نه تنها شرمنده نمیشن، بلکه افتخار میکنن که چه مقامی در نزد خدا دارن. این بحثم تموم شد برای خانمهایی که زحمت کشیدن ویژه برای شیرخوارگان تشریف آوردن و مهمان امام زمان در مهدیه امام زمان هستن. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. موضوع بعدی که به محرم مربوط میشه و به نهضت امام حسین علیه السلام و به حضور شما در این مجالس عزاداری، موضوع شفاعت است. قرآن 13 مورد آیه دارد که در این 13 مورد اشاره به باب شفاعت میکنه. یه آیه معروفش رو شما همتون بلدید و هر روزم میخونید و هر چقدر بیشتر بخونید خیلی مؤثره. آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در لابلای آیات معرفی خود خدا از زبان خود خدا، الله لا اله الا هو الحی بگید قیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. خیلی نکته در همین آیات اول آیت الکرسی. خواهش میکنم زیادی گوش بکنید. اون خدایی که حی است و قیوم هیچ وقت کسی رو یادش نمیره، هیچ وقت فراموش نمیکنه، خواب نمیگیردش. بعضیا در محاورات روزمره شون گاهی گله هایی به خداوند میکنن که خدایا انگار ما رو یادت رفته، اصلا ما رو فراموش کردی، انگار نه انگار بنده ایم این گوشه دنیا داری. این تعبیر اگر از سر دل باشه، از ته دل باشه، اگر از رو باور باشه، آدم رو کم کم به کفر میکشونه. قرآن میفرماید خدا هیچ کیو یادش نمیره، هیچ کیو فراموش نمیکنه. حتی اگر میبینه در جریان سیلی عده مردم بیگناه و مظلوم اذیت میشن، از دنیا میرن، دیگران داغ میبینن، حتی اگر در آستان مقدس امامزاده داوود باشه عده توی این سیلاب گیر میفتن، فکر نکنن اینا مورد غفلت قرار گرفتن، خدا نگاهشون نکرد یا از اینا غافل شد. لا تأخذه سنتون، همه بگید ولا نوم. میاد تا له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. ما یه قاعده ای داریم خواهران من و برادران عزیز که در عالم آخرت به نام شفاعت است، در عالم دنیا به نام دعا، دعای برای همدیگر. یه عده ای در عالم هستن برای ما دعا میکنن، گاهی ما میدونیم کیا دعامون میکنن، گاهی هم نمیدونیم کیا دعامون میکنن، ولی به دعای اونا خیلی از گرفتاری ها از ما دفع میشه، خیلی از بلاها که بنا بود سر ما بیاد از اینا رفع میشه. خیلی سال قبل در تهران شایعه شد که زلزله شدیدی میخواد بیاد و زیرساختای شهر آماده نیست و این شهر یه بخشش رو آب، ویرانه هایی درست خواهد شد و عده زیادی خلاصه هر چقدرم رعایت بکنن تلفات خواهد داد. مردم نگران بودن، بزرگان شهر نگران بودن، بعضی از خوبان دست به دامان بزرگان شدن، عده رفتن قم محضر مرحوم آیت الله بهجت. به آقای بهجت گفتن آقا شما اهل دلی، اهل نفسی، شما وصلی، یه دعا بکن خدا این زلزله رو از تهران دور کنه، چون بیاد خیلی ها خلاصه بی خانمان میشن، خیلی ها عزیزانشون از دست میدن. جواب مرحوم آقای بهجت خیلی قشنگ بود که اینا باورشون نمیشد ایشون اینجوری جواب بده. آقا فرموده بودن در تهران علماء بزرگین که اونا برای مردم تهران دعا میکنن. تا حالا اگه میبینید هنوز اون بلای شدید نیامده به خاطر دعای ایناست. دو سه تا از این بزرگان رو اسم برده بودن. فرموده بودن برید نگران نباشید. تا مرحوم آقای حقشناس خدا رحمتش کنه. آیت الله خوشبخت خدا رحمتش کنه. آقا مجتبی تهرانی خدا رحمت. تا اینا هستن بلا نمیاد. یکی دو نفر دیگر اسم برده بودن که هنوز در قید حیاتن. تا این علما هستن چون اینا شب و روز برای شماها دعا میکنن شما خبر ندارید. شما شب خوابید نمیدونید یه عده‌ای دارن دعا میکنن برای سلامتی شما. یه عده‌ای دارن دعا میکنن برای بچه‌های شما. یه عده‌ای دارن دعا همون که حضرت آقا فرمودن. بعضی جوان‌ها در دیداراشون با آقا التماس دعا میگن که شما رهبر عزیز ما هستید، شما الان جایگاهتون جایگاه نیابت امام زمان ارواحنا فداست، حضرت آقا بر ما دعا کنید. عموماً جواب آقا این است که من دعاتون میکنم، شبانه روز دعاتون میکنم. همینطور هم هست واقعا. از جمله دعاهایی که واقعا اثر میذارد، عرض کردم این باب رو در قیامت میگن باب شفاعت، در دنیا میگن باب دعا کردن مؤمنی برای بگید مؤمن دیگر. همین دعا در قیامت میشه شفاعت. یعنی اونایی که توی این دنیا دعا میکنن در قیامت هم حق شفاعت خدا بهشون داده. اصلا کلمه شفاعت رو بعضی از کتب لغت اینجور معنا کردن، شفاعت یعنی دعا. دعا پیغمبر اکرم دعا میکرد، رسول خدا دائم برای مردم دعا میکرد. روایاتش رو هم خیلی زیبا من براتون عرض بکنم، عجیب و غریبه. در مثلا این روایت دارد پیغمبر فرمودن ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. من اصلا یه بخشی باب شفاعت دارم، اینو ذخیره کردم کنار گذاشتم، ازش استفاده نکردم برای کسانی که از امت من خدای نکرده گناه بزرگ انجام دادن که با این توبه های معمولی جبران نمیشه، پاک نمیشه. چقدر این جمله امیدوار کننده است. اصلا میدونید که وجود امام زمان ارواح نافدا برای امیدوار کردن مردم که بابا غصه نخورید. اگر یه وقت دیدید مشکلات روز به روز اضافه شد، اگر دیدید امید به اشخاص دارید ولی بعد این امیدتون کم کم سست میشه، نگران نباشید. امامی بناس بیاد که ایشون قدرتش زیاده، تمام مفسدان اقتصادی و تمام مافیای عالم هم جمع بشن حریف امام زمان نمیشن، چون بعضیا میخوان خدمت کنن زورشون نمیرسه، بعضیا میان مسئولیت قبول میکنن خیلی وضع خرابه، حالا حالا ها نمیتونن کار رو درست بکنن، امید دارن ولی اعتقاد به امام زمان میگه نگران نباشید. یا آقای میاد در حکومت ایشون دیگه هیچ مشکلی برای کسی پیش نمیاد، هیچ ظلمی به احد و ناس نمیشه، مردم در امان کامل هستن، حق و ناحق نمیشه. یه آقای تشریف میارن حکومتی به پا میکنن که آخرش خلاصه جامعه جامعه الهی. این بحث تمدن اسلام، نی امید به امام زمان، وجود حضرت، امید به این که انسانها مورد دعا قرار میگیرن. پس پیغمبر فرمودن من ذخیره کردم شفاعتمو برای اونایی که در امت متاسفانه فریب شیطان خوردن و گاهی کارشون خیلی گیره. یا باز امیرالمؤمنین فرمودن، علی علیه السلام در یه روایت فرمودن لنا شفاعه، من علی شفاعت میکنم. خب شفاعت میکنم که مال قیامت، الان من دنیا چیکار کنم؟ منظور اینه، یعنی تو دنیام دعاتون میکنم. خیلی موقع بنا بود یه بلای سنگین سر شما بیاد، به دعای علی برطرف شده، خودتون خبر ندارید. خیلی موقع در اون تصادف باید همه از بین میرفتید، اما یک مثلا زخم کوچکی خوردید، جراحت کوچکی، یه نصف روز بیمارستان هم کارت نیفتاد، خبر نداری مال چی بود، امام زمان دعات کرد به دعای حضرت. باز در جای دیگه همین در جمله شفیعان می‌فرماید چون خانم‌ها تعدادشون زیاده، این روایت مخصوص خانم‌هاست ولی به آقایون هم اختصاص داره، اگه می‌خواید بشنوید صلوات بفرستید. پیغمبر فرمودن راجع به خانم‌ها، خواهران خوبم گوش کنید، ایما امرأتو، اگر یه خانومی این چند تا شرط رو رعایت بکنه، خدا هم یه جزایی دارد براش که اون جزا رو خوب گوش کنه. ایما امرأت سلت من الیوم و لیلت خمس صلوات، اگر یه خانومی نمازهای پنجگانش رو بخونه، نه اینکه یکی بخونه دوتا نخونه، چهار تا بخونه هشتا نخونه، نه نمازاشو مرتب بخونه، دو و صامت شهر رمضان، عذر نداره، ما رمضان رو روزه میگیره، سه و حجت بیت الله الحرام، اگر مستطیع شد، وضعش خوب شد، که الان بعضی از خانوما اینجوری هن، وضعشون از شوهراشون هم بهتره، اصلا بعضی الان خرجی مال ایناست، به آقایون نفقه میده، یعنی مردا باید بگن خانم یه پولی تو جیبی بده میخوام بنزین بزنم، گاهی سیستم اصلا کلن به عکس شد. شیشتونگ خونه به نامه، بگو حاج خانومه، شما هیچ کاری، مهمونی تو این خونه، و زکت مالها و حج بیت الله الحرام، مستطیع میشه، ارث خوبی بهش رسیده، امسال حج اینایی که رفتن با 80-90 تومن مثلا رفتن، این آقا یا این خانم ارث خوبی بهش رسیده، حجش واجبه، نره پولو بذاره تو بانک سود بگیره اولا، نه خیر، ایشون باید بره حج، به هر دلیلی ثبت نام بکنه، حجشو به جا بیاره، یه دونه حج بر هر خانومی. آه خانم حاج آقا ما دادیم به سیل زده ها، حاج آقا ما دادیم، خیلی خوب قبول، اونا کنار، قبل از همه ای اونا واجب شما حجتون، واجب شما حجتونه، باید بری زیارت خونه خدا، هیچ چیزی جای حج رو نمیگیرد، در هیچ عبادتی جای حج رو نمیگیرد. خب اینم نکته ای، و از مالش به فقرا کمک بکن، از مال خودش به فقرا کمک. خیلی ممنون که حواس مردم رو پرت کردیم، مجلس ما رو خراب، خیلی ممنون. آره او کناری عکس بگیرید، یه صلوات بفرستید ببینید. اللهم صل علی محمد. این حاشیه رفتن دیگه، اصل مطلب رو یادمون رفته، وصل به حاشیه شدیم. و حج خونه خدا رو به جا بیاره، و زکت مالها، مالش رو تزکیه بکنه. خانم پول داری، حقوق میگیری، درآمد داری، هی مال رو مال اضافه نکن، خودت استفاده کن از این مال. چگونه میشود انسان مالی رو خودش تا ابد استفاده بکنه؟ در شمرون، همیشه شمرون یه باقیه، 500 سال روزه امام حسین، دهه اول محرم، صبح، ظهر، شب، صبحانه، نهار، شام، در سه وعده روزه کامل، چایی میدن، غذا میدن، منبری میاد، روزه خون میاد، مشکی میزنن، سیاهی میزنن، بلنگو میارن، 500 سال بانی روزه دهه اول یه نفر. چجوری آقا؟ مگه آدم 500 سال عمر میکنه؟ الان که دیگه عمره به 80-90 هم نمیرسه. اینجوری چیکار کرده؟ باغ شمرونشو وقف کرده، نوشته آقا وقف روزه امام حسین. اونی که به بچه ها دادید نوش جونشون، جهیزیه دادید نوش جونشون، وضعتون خوب بود خونه خریدید نوش جونشون، بیش از این دیگه بگو، بی خود انقدر حرص ورثه نزن، یه چیزی برای خودت نگردار. چجوری من برای خودم نگردارم؟ اون مالی که در راه خدا بخشیدی برای خودت میمونه، موندگار، بقیه شبه میره، رفته دست کسی دیگه. حالا آیا اولاد من درست باشه از این مال من یه نماز روزه‌ای برای من بگیره یا نگیره؟ معلوم بگو نیست، معلوم نیست. آیا اصلا اهل نماز باشه، اهل خدا پیغمبر باشه، اهل حلال حرام باشه؟ یه روایت داریم خیلی آدم ها رو میترسونه این روایت، فرمودن یه مالی هست، یه مال مثلا فرض بین لیوان، یه مالی هست، با این مال یک نفر میره جهنم، با همون مال یه نفر دیگه میره بهشت، با همون مال. خوب گوش کنید، گرفتار اینجور بلیات نشید. گفتن آقا مگه میشه آدم با مثلا با یه خونه، با همون خونه یکی میره بهشت، با همون خونه یکی میره جهنم، مگه میشه؟ فرمودن بله، یک به قول معروف برای ما یه معما طرح کردن. فرمودن بله، این مال را پدری مادری از حرم جمع کرده، خرج دین نکرده، مونده رسیده به بچهش، اولادش اتفاقا تمام اینو برای بگو دین خرج کرد. این خونه بابا رو میبره جهنم، بچهش رو میبره همین خونه بهشت. خب چرا این کارو بکنی؟ چرا خودت خرج نکنی؟ چرا بذاری یکی دیگه؟ خب خودت برو بهشت با این مال. خدای نکه، حالا که مال حرام، مال حلالش هم همینطوره، مال حلالش هم همینطوره. پس فرمود اگر یه خانومی نماز، روزه، حج، زکات بدین در راه خدا، نگه ندارید. اینقدر هستن خانوما رو من خبر دارم، پول گذاشتن بانک 100 میلیون دو سود میگیرن. خب میخوای چیکار کنی؟ حالا با این سود چیکار میخوای بکنی؟ حاج آقا خرج زندگیمون اداره نمیشه. خیلی خوب، یه بخشش برای خرج زندگی، آخرش که چی؟ چند سال مگه میخوای اینجا زندگی کنی؟ چرا به فکر قیامتت نیستی؟ چرا به فکر موقعی که اون توی خاک و قبر داری دست خالی میری نیستی؟ بعد فرمودن و اطاعت زوجها، اینم برای خانوما خواهش میکنم زیادی گوش کنید، نماز بخونه، روزه بگیره، حج به جا بیاره، دست و پا خیر باشه، نمیدونم جهیزیه کمک میکنه. خیلی از خانوما این کارا رو میکنن، خیلی ها خیریه دارن برای خودشون، خیلی از خانوما صندوقای قرض الحسنه خونگی دارن، خیلی دستگیری میکنن از فقرا، خیلی از محلات رو دارن بعضی از خواهرها اداره میکنن. باریکلا، آفرین. اما و اطاعت زوجها، حواست جمع بشه، حرف شوهرت هم باید بگید، گوش کنی. بعضی از این خانمایی که بد حجابن و بی حجاب شدن جدیدن، دیگه بد حجاب نه، بی حجاب، قشنگ رو سر انداختن، فکر میکنید شوهراشون آدمای بی غیرتی هن؟ فوری نگی آقای مردش بی غیرته، نه، همه بی غیرت نیستن، ولی حریف زنش نمیشه. یه بار تذکر میده، دو بار تذکر میده، ده بار نمیتونه هر روز که دعوا کنه به خانومش که خانم این روسریتو درست کن، خانم این جورابتو پات کن، خانم این شلوار درست نیست، خانم این مانتو درست نیست، خانم چادرتو درست مرتب کن. خب یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار میگی گوش نمیکنه، دیگه خسته میشه، خسته میشه، جامعه به این بی بندوباری مبتلا میشه. یا پدر مادر همینجور به دخترش هی تذکر میده، دختر این وضع حجاب نیست، دختر این وضع لباس نیست، دخترم عزیزم، تشویق میکنه، گاهی مثلا قهر میکنه، گوش نمیکنه، گوش نمیکنه. در این روایت پیغمبر فرمود اگر تمام دینت درست باشه، حرف شوهرتو گوش نکنی و اطاعت از شوهرت نکنی، مورد این مورد شامل تو نمیشه. بذار بقیهش هم بخونه. و والت علیان، حالا همه اینا رو گفتیم، حرف شوهرت هم گوش کردی، اما بدون ولایت علی فایده نداره. خانم باید دیوانه امیرالمؤمنین باشی، باید این ولایت در تمام وجودت، اگر این ولایت در تو بود با شیر به اولادت میرسه، اگر مادر ولایی بود بچهش درست در میاد. شیخ انصاری، شیخ انصاری نشد، این همه سال کتابش به عنوان مفاد درسی حوزه های علمیه، طلبه ها تا این کتاب ها رو نخونن به جایی نمیرسن. آقا شیخ انصاری چرا شد شیخ انصاری؟ از مادرش سوال کنید، گفت مادر مؤثره. از مادر پرسیدن خانم چی کار کردی با این بچه، اینقدر این آدم هم در علم، هم در تقوا، هم در انسانیت، این مرد بی نظیره. گفت بدون وضو یک بار هم به او شیر ندادم. مادر خیلی مؤثره، میخواد بچه هاتون درست در بیاد، میخواد نه آقا تو این اوضاع ولوشو، تو این همه شیطنت، تو این همه دشمنی، تو این همه شبکه های معاند، تو این همه شبه افکنی، میخوای بچت درست در بیاد، شما باید حواست جمع باشه، تمام وجودتو پر کن از ولایت، بچتو بیمه امام حسین کن. این شیرخوارگان باید سرباز امام زمان در بیان، از همین بچه های شما باید انشالله مددکار مهدی فاطمه در بیان. از الان که بچه 6 ماهشه، 1 سالشه، نمیدونم 2 سالشه، 2 ماهشه شیر میدی، از همین الان هر مرتبه این بچه رو شیر میدی، یه نیت کن بگو خدا من این بچه رو دارم بزرگ میکنم، تر و خشک میکنم، تمیزش میکنم، حمامش میبرم، غذا بهش میدم، اگه مریض شد دارو درمانش میکنم، مراقبشم زمین نخوره، اذیت نشه، بدنش درد نگیره، همه اینا رو مراقبم برای اینکه یک یار برای امام زمان درست کنم. یک یار. چند تا خانم امروز تو این جلسه؟ تازه آجاهای کافی میفرمودن ما اعلامم نکردیم، یه دیشب دادیم، نه اطلاعیه نه بنری پخش کردیم. از صبح تا حالا جمعیت اینجا مثلا خواهران محترمه پرن مملو بدون اطلاع. چند نفرید؟ چند تا بچه با خودتون آوردید؟ حتی بعضی از این نوزادان عزیزان شما شاید از بچه‌هایی هستند که از سن شیرخوارگی هم رد شدن، اما عشقت علاقت اینه یه لباس حضرت علی اصغری مثلا یه لباسی شیرخواره تنش بکنه که به جایی برسه. سعی و تلاشتو بر این کردی که همچین مقامی برای بچه. شما نگاه کنید به تعداد کسانی که همین الان بچه‌هاشون تو همین مهدیه هستن، همینا فردا بشن یار امام زمان. بس آقا، بس به خدا. میگه نشنیدید؟ میگید اگر بنا باشد حضرت تشریف بیارن. خودشون فرمودن، اونایی که مشرف شدن محضر امام زمان سوال کردن آقا جون چرا نمیای؟ مگه نمیبینی چقدر وضع خرابه؟ آقا جون دیگه کسی زورش نمیرسه، زورش نمیرسه جلوی فسادو بگیره. روز به روز یه مد جدید، روز به روز یه حرف جدید، روز به روز یه دین جدید، یه مرام جدید، یه فرقه جدید من در آوردی. یکی میاد میگه این حلاله، یکی میاد میگه اون حرامه. در مقابل قرآن، قرآن حلال و حرام خودش بیان کرده، اهل بیت بیان کردن. من و شما کی هستیم که گاهی تو تاکسی، تو مینیبوس، تو مغازه، تو اداره، دوتا همکار بغل هم، حاج آقا من فکر میکنم دیگه فلان چیز دیگه حرام نیست. آقا تو کی هستی؟ مگه تو چقدر سواد داری؟ مگه تو چه تخصصی داری؟ مگه تو مفسر قرآنی که شما فکر میکنه دیگه چی؟ حلال و حرام که دست من و شما نیستش که. بابا یه عالمی هم که 20 سال حوزه درس خونده، تحقیق کرده، نمیتونه محکم بگه چی حلال و چی حرام. چطور شما که هیچ تخصصی نداری؟ بعضی آقایون در دانشگاه همینجور، خانم استاد دانشگاه است، داره شیمی درس میده، اصلا چه ربطی به اعتقادات مردم داره؟ شیمی، فیزیک، زبان انگلیسی، بعد میشونه اونجا. به نظر من دیگه حجاب واجب نیست. خب شما چه کاره ای آخه؟ شما چه تخصص؟ شما زبان تو درس بده، فیزیک تو درس بده، ریاضیات تو درس بده. دوره دوره تخصصی، همینجوری هر کسی بتونه حلال و حرام برای خودش بگه که. اینجور میشه که آقا میبینی مردم چرا گیج میشن، عوام مردم گاهی متحیرن، نمیدونن چی حلال و چی حق، قاطی میکنن، قاطی میکنن به خاطر اینکه یه عده اینجوری هن. ولایت انسانسازه، ولایت نجات دهنده است، اونم باید از بچگی شروع شد. مهد کودکی که الان شما بچه تو میذاری رقص باله یادش میدن، این بچه دیگه آدم در میاد؟ بعد دو رو دیگه میخوای بگی دختر حجاب درایت کن؟ بچه 3 ساله رو فرستادی مهد، همش دارن همین چیز هست. استخر پلاستیکی برای بچه کودک درست کردن تو مهد کودک، از همون اول دختر و پسر لخت تو همین استخر ول میکنن. بعد میخوای بچه درست در بیاد؟ مواظب باشید بچه هاتون دست هر کسی نسپرید. اگه مهد کودک بچه تو میفرستی عواز برو ببین مربیش کیه، مسئولش کیه، ببین با بچه ها دارن چیکار میکنن. یه وقت بچه گریه میکنه، گریه میکنه، اون خانم پرستار حوصله نداره یه قرص خواب نده بچه شما که 2 ساعت بخوابه که سر صدا نکنه، اون خانم راحت کار خودش انجام بده. حواستون جمع باشه چه غذایی به بچه شما میدن، چه خوراک فکری دارن میدن. این امانت خداست بچه های ما، دست ما. حق نداریم جایی، هر جایی ببریم. چرا؟ یه جا میتونی ببری، بیار در خونه امام حسین، گم از من از کودکی عاشقت بوده. فکر کردی اونایی که دیوانه امام حسین نه شب و روز نداره، امروز هفتمه، شب و روز نداره، از روز اول و از شب اول، صبح یه جا روزه، ظهر یه جا روزه، بعد از ظهر یه جا، چه خبره؟ میگه آقا نمیدونی، دیوانم کرده این آقا. از کجا به اینجا رسی؟ مادر، اون مادری که تو رو برد تو روزه امام حسین بیمت کرد. بچه هاتون یه جایی ببرید که آدمای حسابی، انسانهای شایسته، آدمای معصوم، نمایندگان الهی تو اون جلسه حضور داشته باشن. حالا مثل مهدیه که مثال زدیم تشریف آوردی، یا در روزه امام حسین که جای خودش هست. خیلی عجیبه. گفت در آلمان یه سال رفته بودم تبلیغی که از این آقایین مبلغین میگفت. میگفت در آلمان تبلیغ میکردم، یه جای جلسه ای بود، مسجدی بود، خوردیم به شب هفتم. شب هفتم شیر میدادن. نظری اینجوریه، گاهی روز شب هفتم شیر میارن. بعضی هیئت‌ها دیدی امروز شیر پخش میکنن. میگفت یه خانم آلمانی مسیحی رد شد، سوال کرده بود که اینجا کجاست؟ گفتن که این جلسه روزه امام حسین. حالا توضیح دادن امام حسین که چرا شیر میدید؟ این قصه شیر چیه؟ یکی از اینا زبان آلمانی توضیح داد به اون خانم که خانم اینجوریه، ما یه حسینی داریم، این آقامون یه شیرخواره داشته. کربلا من آب شد، مادرش آب نخورد. دیدید خانمایی که شیر میدن میگن مایعات زیاد بخور، آب گوش بخور برات خوبه، شیرت زیاد میشه، آب میوه زیاد بخور. آره چیزای یه غذاهایی هست، عدسی بخور مثلا، بله یه چیزایی هست سفارش میکنن، بخور شیرت زیاد میشه، تا میتونی هم شیر خود تو بده. روزای اول هم اگه شیر نداری تعجب نکنین، عادیه، کم کم خلاصه شیر میاد. حتی اگر نیاز به شیر خشکم داری کمکی، ولی شیر خودتو قطع نکن. حتی اگر شیر بیرون، شیر باز میگیری، شیر گاو میخری برای بچت میده استفاده میکنی، اب نداره، اما یه ذرم شده، یه قطرم شده از شیر خودت بده. گفت ما اعتقادمون اینه، کربلا آب نداد، مادری سه روز آب درست حسابی نخورد، شیرش خوش شد، بچهش گشنه بود، شیر نداشت مادر بهش بده، انقدر این بچه ناخون کشید به سینه رباب. بچه هم میدونه نا که بچه داری، ماشاءالله بچه داری، همه آوردی میدونی، بچه زبون نداره چی بگه؟ بگه مامان گشنمه؟ اگه جون داشته باشه گریه میکنه، گریه گریه گریه، بعد که دیگه جون نداشته باشه دیگه نای گریه کردنم نای گریه کردن نداره. اگر یه وقتی بچه‌تون گریه دیگه نمیکنه، بدونید وضعش خراب شده، این بچه در خطره. گریه خوبه برای بچه، چون داره میگه من درد دارم، دلم درد میکنه، کمرم درد میکنه، سرم درد میکنه، گشنمه، تشنمه. مثلا الان تابستونه، گاهی میبینی بچه گریه میکنه، تازه شیرش دادم که، میگن شاید خوابش میاد، نه بابا خوابم کرده. بعد یهو نگاه میکنی تا یه استکان آب دست خودت میگیری آب بخوری، بچه‌شو نگاه میکنه، یعنی تشنمه، نمیتونه بگه، نمیتونه. میگه برام خانم آلمانی گفتیم یه بچه شیرخواره بود، قصه این بود، حسین ما یه بچه داشت، تشنش بود، گرسنش بود، نه شیر مادرش داشت، نه پدرش آب داشت بهش بده، نه آب داشت آتشش برطرف بشه، نه مادر شیر داشت گرسنگیش برطرف بشه. 1400 ساله شیعه برای این بچه داره گریه میکنه. میگه این خانم آلمانی اشک چشش جمع شد، گفت اون وقت این آقازاده شما الان این همه سال براش جلسه میگیرید، نتیجه هم گرفتید؟ گفت بله، ایشون ما بابل هوائج میدونیم. میگیم این آقا بچه کوچولو، نگاه نکن انگشتاش کوچولو، اما گره های بزرگی رو باز میکن. ما هر موقع خیلی کارمون گیر میفته میگیم یا علی اصغر، آخه این بچه معصوم بود، برای جنگ نیومده بود، نه زره داشت، نه کلاخود داشت، نه شمشیر داشت،
نمیتونست از خودش دفاع کنه، بیگناه بیگناه.
میگه این خانم آلمانی گفتش که من یه بچه مریض دارم، اگه این بچهش امام حسین شفا داد میتونم یه نذر بکنم، نذر منم قبول. گفتم بله. چی نذر میکنی؟ گفت نذر میکنم همه این هیئت رو فردا من شیر بدن اگه بچه‌م خوب شد. رفت. این آقا میگه فردا دم غروب اومدیم تو همین مسجدی هیئتی که برای امام حسین بود، دیدیم دم در گر رو گر شیر آوردن، شیر آوردن. ما دیشب علی اصغر داشتیم، دیگه امروز علی اصغر نداشتیم که. این کی بوده؟ بانی ناشی بوده، امروز شیر آورده، خبر نداره. دیگه فردا شب شب حضرت علی اکبره، برای علی اکبر شیر نمیارن. پرسجو کردیم اون تا دیدیم همون خانومه دیروزیه اومد. او همون دیشب رفتم گفتم اگر حسین اینا راسته، اگه اصغر اینا راسته، اگه اینا درست میگن که یه بچه ای رو دست باباش تیر خورده، یه بچه ای تشنه بوده گرسنه بوده، اگه راسته بچه منم شفا بده. او بچه معلولی داشتم، دمدمای صبح دیدم بچه منو صدا میزنه، گفت مامان مامان مامان. گفتم جون مامان. گفت مامان میتونم را برم، مامان میتونم را برم، مامان من خوب شده. با کی حرف زدی؟ کدوم دکتر؟ کدوم طبیب؟ کدوم پسش؟ کدوم درمانگاه؟ امروز روز بزرگیه خانم ها و آقایون، امروز روز عظیمیه. گفتم در هیچ جای دنیا بچه شیرخواره گناهکار نیست، در هیچ پدرش گناهکار، مادرش گناهکار، بچه شیرخواره در هیچ جای دنیا. و بعضی گفتن امام حسین این آقازاده رو عمدن آورد وسط میدان، میدونست اینا رحم ندارن، آورد گفت سند مظلومیت حسین معلوم بشه که من چقدر مظلوم بودم. اکبرم خیلی خوب قهرمان بود، پهلوان بود، شمشیر میزد. حتی قاسم 13 سالم که همین دیروز مال ایشون بود، اونم همینجور یه عده زیادی از دشمنو به درک واصل کرد. بله حریفش نشدن، قاسم رو محاصره کردن. اون و جعفرم، بریر و زهیر و همه اینا خب بالاخره مرد جنگی بودن. اما به خدا این بچه بچه گناهی نداشت. ببینید امام حسین وقتی علی اصغر آورد به میدون چه کار کرد. این روایت رو تمومش کنم که معطل نشیم چون حیفم میاد. فرمود اگر خانومی این همه اینا رو داشته باشد، دخلت الجنه به شفاعت کی؟ پیغمبر. فرمود این خانومی که نماز و روزه و زکات و حج و اطاعت شوهر و همه اینا رو که گفتیم، ولایت امیرالمؤمن، این خانم وارد بهش می شود به شفاعت ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه شفاعتش میکنه. همونجور که در بهش شفاعت میکنه تا تو دنیام هستید، حضرت زهرا اینجور خانوما رو دعا میکنه، دعاتون میکنه. اونایی که مواظب حجاب و عفافشون هستن، اونایی که مواظب شوهراشون هستن، اونایی که در تربیت بچه‌هاشون سنگ تموم میذارن، اونایی که از مالشون به فقرا کمک میکنن. گفتم توضیح دادم، خیلی معطلتون نکن. خانم‌ها که اینجا تشریف آوردید، خیلی محبت کردید، خیلی زحمت کشیدید، خدا به همتون خیر دنیا و آخرت عنایت کنه. انشالله همین امروز خانم رباب دعاتون کن. اما رباب دعاتون که میکنه یه چیز دیگه میگه، میگه الهی بچهتون سالم ببرید خونه. صبح که اومدید سالم آوردیدش، سالم هم برگردید. یه موقع زمین نخوره، یه موقع حالش بد نشه، یه موقع سرما نخوره خونه رفتید، مواظبش باشید. الان کولرها روشنه، حواستون جمع باشه، یه وقت بچه خودشو خیس نکنه، پاش زخم نشه. آره الان مواظب بچه هاتون باشید. بچه منو سالم بردن ولی سالم نیاورد. بچه هم چیزیش نبود، فقط گشنش بود، فقط گرسنش بود، هیچی هم نمیخواست از این دشمن، هیچی نمیخواست. جز یه جاره آب.
امام حسین علیه السلام که هیهات من نزله مال سید الشهداست، از احدی منت نکشیده، به احدی التماس نکرده مردم، فقط روز عاشورا اینجا التماس کرد. معاصرش کردن تو گودی قتلگاه، شمر اومد سرشو ببره، التماس نکرد که حالا یه چند دقیقه صبر کن. اصلا و ابدا. حتی الان گفتم قاسمشو معاصره کردن، التماس نکرد از اینا، یه جا التماس کرد. دید صدای شیوان از خیمه ها میاد، خیلی حواسش به خانوادش بود. مردم، خیلی امام حسین خانواده دوست بود، خیلی خانومشو خیلی دوست داشت، بچه هاشو خیلی دوست داشت. میدون جنگه، باشه، حواسش به خیمه ها بود. دید یه صدای شیون یه دفعی بلند شد، یه ها یه ده زنا گفتن، جیغ کشیدن، برگشت تو خیمه. زینب چی شده؟ چرا خانوما؟ گفت نمیدونم. آه این بچه شیرخوار، شما داشتی میگفتی هل من ناصر، آیا کسی هست حسینو کمک کنه؟ این علی اصغر خودشو از گهواره پرتاب کرد روزه، شاید میخواد بگه بابا هنوی شیرخوار مونده، درست جونی ندارم، منم ببر، من سند مظلومیت. بعد یه جمله دیگه گفت، گفت که یه بچه اگه گریه کنه، همین الان تو مهدیه، اگه یه بچه شروع کنه گریه کردن، خب مادرش هر کاری بکنه نه تو نارم. خانم بغل دستی میگه بده من یه تکونش بدم، شاید پیش من آروم بگیره. اگه این نتونست آروم بکنه، اون یکی خانم پشت سریه میگه خانم بده بچه رو بده من. مثلا اونم یه خورده این ور اونورش میکنه، یه لالایی اینا، یه خورده ماساژ میده، شکمشو ماساژ میده، پشتشو ماساژ میده، باز بچه آروم نگیره. اون یکی خانم اونوری میگه خانم بده من من یه چیزی دارم مثلا، ها دست به دست میگردن بلکه آروم کنن. گفت آقا تمام خیمه این بچه رو دست به دست کردن، هیچ کدوم از خانم ها نتونستن آرومش. رباب دیگه مستعصل شد، گفت حسین من نتونستم بچه رو آروم کنم، ببین میتونی تو آرومش کنی؟ من که مادرم نتونستم، عمه هاشم نتونستن، تمام زنای حرم نتونستن، آقا دیگه ما از کاری از دستمون بر نمیاد. امام حسین بچه رو بغل گرفت، او ببینم میتونم کاری براش بکنم. او برد وسط میدون، صدا زد ای مردم الم ترحمونی، اگه به من رحم نمی کنی، به این بچه شیخاری رحم کنی، ببینید بچه هم پرابال میزنه، حتی جون گریه کردنم نداره. بچه که خیلی گرسنه شد، خیلی بیحال شد، از نفس افتاد، شب تا صبح نخوابیده، خوابش نمیبره. بچه گرسنه خوابش نمیبره که، هر کارش کنی چون گشنش خوابش نمیبره. یه خانومی میگفت چند سال پیش، گفت به من گفتن آزمایش داره، بچه نوزاد داشتم، گفت آزمایش داره بعد ناشتا نگرش داری. گفتم من چجوری ناشتا نگرش دارم؟ گفت بعد چند ساعتی ناشتا باشه. هی بچه گریه میکرد، آب نتونستم بهش بدم، گشنش بود، غذا شیر نتونستم بهش بدم، تا صبح ببرمش درمونگاه بیمارستان. او آقا نمیدونید هر سری که این بچه گریه میکرد یاد بچه رباب میفت. گفت این آخریا دیگه نمیتونست گریه کنه، چند ساعتی بود شیر نخورده بود آب. دیگه فقط این لباشه باز، این لبشو باز میکرد، این لبشو باز، مثل ماهی که از دریا، این عین مقتله، عین مقتله. میگه ماهی چجور از دریا میفته بیرون، چی کار میکنه؟ و همین کارو میکرد علی اصغر، این لباشو باز میکرد میبست.
السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي علت بذنوبک علیک منی،
هرکی میتونه دست به سینه ادب کنه،
علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم همه باغم. السلام علی
حسین از مهدی برو کربلا.
ولا علی ابن
نشد صدات نمیاد.
ولا اولاد ولا اصحاب.
فرمود مردم بگیرید خودتون آبش بدین، بچه‌م داره میمیره.
میدونید جواب آقا رو چجوری دادن؟ هنوز عروش دموم نشده بود، دیدیم بچه این که صبح تا حالا از گرسنگی تکون نخورده.
بچه هاتون دستاشون نگاه کنید، دست بچه هاتون دقیقی. این دست های کچولو جایی بالا پایی میبرید، این پاهاشو هی میکشه. دیدی بچه دلش درد میکنه؟ خانوما دیدن اینو؟ ای پاهاشو جمع میکنه. دیدی بچه ای پاهاشو جمع میکنه، دراز جمع میکنه، هی بالا پایین میپره مثل ماهی. فتلزا عطشا تو بغلش. نگاه کرد چرا بچه‌م این که جون نداشت که.
نگاه کرد دید تیر زجوبه گوش دا گوش علی را دریده، خونه گلوی علی هر چقدر حاجت داری، هر چقدر ناله داری. صبح جمعه است مهدی مهمان امام زمانی، سه مرتبه دست تو بیار بالا بگو یا حسین.
یا حسین، یا حسین. آقا یه دردایی داریم جز تو کسی نمیتونه درمان کنه حسین جان. آقا این جمعیت با یه امیدی صبحیه پا شدن اومدن مهدیه. سفارش ما را به خدا کن، سفارش ما را به امام زمان کن. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه.